بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب بحثمون رسید به تحویل المجاز الی حقیقت. این بحثایی که الان داریم، این بحث و بحثای بعد از این، بحث راحتی هن، سخت نیستن، جدیده ولی راحته، گوشتون خورده. تحمیل المجاز الی حقیقت، اشاره به این مطلب داره که گاهی اوقات استعمال مجازی تبدیل به حقیقی میشه. گاهی اوقات استعمال مجازی تبدیل به حقیقی میشه به این صورت که نه در اثر کثرت استعمال. اینو دقت بفرمایید. پس عنوان مسئله اینه که گاهی اوقات استعمال مجازی تبدیل به حقیقی میشه. ما تا حالا تو ذهنمون اینطوری بوده که استعمال مجازی زمانی تبدیل به حقیقی میشه که کثرت استعمال اتفاق بیفته، اما گاهی اوقات به این نحوه که با کثرت استعمال استعمال مجازی تبدیل به حقیقی نمیشه، بلکه اون معنای مجازی که ما فکر می کردیم که مجازی است و در واقع استعمال اتفاق می افته، اون معنای مجازی مستاقی از مصادیق معانی حقیقی پنداشته می شه و به عنوان مستاقی اعتبار می شود برای معنای حقیقی. مثلا دقت بفهمید، تو مثال عرض میکنم. خب همه ما میدونیم اسد موضوع له، معنای حقیقیش حیوان مفترسه، اما برای انسان شجاع هم به کار برده میشه. گاهی اوقات پیش میاد که در واقع این معنای مجازی یعنی انسان شجاع به عنوان مستاقی از مصادیق حیوان مفترض به حساب میاد، اما با اعتبار. یعنی انسان شجاع اعتبار شده است که مستاقی از مصادیق حیوان مفترض باشه. در اون صورت دیگه استعمال لفظ اسد در معنای انسان شجاع مجاز لفظی نیست، مجاز لفظی نیست. اصطلاحا بهش میگن حقیقت ادعاییه. ادعا شده است که انسان شجاع همان حیوان مفترسه، مستاقیت حیوان مفترس است. اینو میدونید کجا خوندید؟ اینو توی بلاغت خوندید، تو استعاره مکنیه، نظریه سکاکی. سکاکی تو نظر استعاره مکنیه معتقد بود که اینجا اون در واقع ما یه مستعار له داشتیم، یک مستعار من، یعنی او چیزی که براش استعاره می آمد می شد مستعار له، اون چیزی که ازش استعاره می شد می شد مستعار من، که تطبیقش در مشبه و مشبهان به اینطور می شد که مستعار له می شد مشبه، مستعار من می شد مشبهان به. سکاکی میگفتش که مستعار له مستاقی از مصادیق ادعایی مستعار منه. لذا وقتی شما میگی رأیت اسدا یرمی، در واقع این مثال استعاره مصرح است. وقتی مثلا میگی انشبت المنیت از فارها، مرگ چنگالهایش را نشان داد، داری استعاره مکنیه‌ای رو بیان میکنی که در درونش یک حقیقت ادعایی وجود داره. یعنی ادعا شده است، ادعا شده است که در واقع مثلا در مثال ما انسان شجاع مستاقی از مصادیق، توجه فرمایید، حیوان مفترسه. یا در مثال انشبت المنیت و از فارها، مرگ چنگالهایش را نشان داده است. خب در این مثال سکاکی میگفتش که مرگ مستعار له ماست، مستعار منه ما اصلا ذکر نشده، اما لوازم مستعار منه یعنی چنگال ذکر شده. مستعار منه ما چیست؟ حیوان مفترس، حیوانی که جنگنده است. مستعار له ما چیست؟ مرگ. مرگ رو تشبیه کردن به یک حیوان مفترس جنگجو که چنگال داره. بعد گفتن که آشکار کرده است مرگ چنگالهایش را. در اینجا مرگ رو به عنوان یکی از مصادیق اعتباری و ادعایی حیوان مفترس فرض کردن. اون وقت دیگه این اتفاق که رقم میخوره دیگه به این نمیگن مجاز. این مجاز نیست، این حقیقته. حقیقت ادعایی است. اصطلاحش رو یاد بگیرید، بهش میگن حقیقت ادعایی. یعنی چی؟ ادعا شده، اعتبار شده که مستعار له مستاقی از مصادیق مستعار منه. اینجا هم همین رو میخواد بگه آقای شهید صدر که بعضی وقتا معنای مجازی حقیقی میشه. چطور؟ نه با کثرت استعمالا، این گونه که مستعمل اون معنای مجازی رو به عنوان مستاقی اعتباری از اون معنای حقیقی به حساب میاره. مثلا میگه که حیوان مفترس معنای حقیقی اسده، ولی من برای اسد یک معنای اعتباری و ادعایی هم قرار دادم و اون انسان شجاعه. اون وقت اگر اسد در انسان شجاع به کار بره دیگه بهش نمیگن مجاز، میگن حقیقت ادعاییه. خب از استعمل الانسان کلمت الاسد مثلا الموضوعت للحیوان المفترس فالرجل شجاع فهذا استعمال مجازی. زمانی که استعمال میکنه انسان کلمه اسد رو مثلا که وضع شده برای حیوان مفترس، فالرجل شجاع، وقتی این کار انجام میده فهذا استعمال مجازی، یا یعنی استعمال مجازی است. وقد یحتال تحویله الى استعمال حقیقی. بعض وقتا اراده میکنه که این رو تحویل دگرگون کند به یک استعمال حقیقی. چطور؟ به ان یستعمله فی الحیوان المفترس، به این که استعمال کنه اون لفظ اسد رو در حیوان مفترس، اما یطبقه علی الرجل الشجاع، تطبیقش میده بر رجل شجاع. اما با چه فرضی؟ به افتراض انه مستاق للحیوان المفترس، با فرض این که این آقای رجل شجاع مستاقی از حیوان مفترس. از بل امکان، به خاطر اینکه ممکن است که ان یفتر از غیر المستاقه مستاقن بالاعتبار والعنایه. میشه چیزی که چون امکان داره فرض بشود چیزی که مستاق نیست به عنوان مستاقی برای یک معنا، اما بالاعتبار والعنایه، با اعتبار و عنایت و توجه. ففی هذه الحاله لا یوجد تجوز فی الکلمه، در این صورت ما مجازی تو کلمه نداریم، مجازی اتفاق نیفتاده، حقیقت ادعایی است، حقیقت اعتباری است. لأنها استعملت فی ما وضعت له، به خاطر اینکه لفظ ما وقتی که در معنای رجل شجاع به کار رفته به اعتبار اینکه رجل شجاع مستاقی از حیوان مفترسه، استعمال شده در آن معنایی که ازش وضع شده. و انما العنایت فی تطبیق مدلولها علی غیر مستاقی، و اعتبار و عنایت در تطبیق مدلول این لفظ اتفاق افتاده بر غیر مستاقش. غیر مستاق رو مستاق فرض کردیم، فهو مجاز عقلی و لا لفظی، و این میگن مجاز عقلی نه لفظی. پس مجاز لفظی اتفاق نیفتاده، حقیقت ادعایی است. بله همون که اونجا خوندیده. اگر که توی بلاغت بحث استعاره مکنیه رو خوب خونده باشید، این مطلب اینجا قشنگ براتون روشن میشه، یعنی خیلی واضح میشه، وگرنه مطلب سختی نیست. این از این مثل. بحث بعدی که اینجا وجود داره اینه که بعضی وقتا لفظ استعمال، این بحثای کوچیک و راحته، خیلی بحث آنچنان سختی نیست، مبادی تصدیقی و تصوری خاصی هم نداره، لذا دقت کنید که راحت تر و سریع تر تموشه بدیم جلو، محدودمون انشالله برسه. بعضی وقتا استعمال لفظ و ارادت الخاص. بعضی وقتا لفظی استعمال میشه اما ازش معانی خاصی اراده میشه. به چه صورت؟ به این صورت که بعضی وقتا لفظی که استعمال میشه دارای حالات، افراد و مصادیق زیادیه. ما میتوانیم به دلیل اینکه اون لفظ حالات و مصادیق زیادی داره به نحوی استعمال کنیم که لفظ استعمال بشه اما ازش اراده خاص، یعنی یکی از اون مصادیق و حالات و در واقع افرادش باشه. این میشه بحث ما. حالا با دو روش میشه این کار رو انجام داد. اینو بریم رو متن. من رو متن با مثال براتون تطبیق میدم. بحث سختی نیست. از استعمال لفظ، زمانی که لفظ ما استعمال میشه و اريد به معنا مباينا لما وضع له فهو مجاز بلا شک. اگر لفظی استعمال بشه و اراده بشه از اون لفظ که استعمال شده یک معنایی که مباین است، مخالف است با اون چیزی که وضع شده، فهو مجاز بلا شک. اینو خوندیم در تعریف مجاز، گفتیم استعمال لفظ فی غیر معنا الموضوع له. اما اذا کان المعنى الموضوع له لفظ ذا حسس و حالات کثیره، اگر معنای موضوع لفظ دارای حسس، حسس جمع حسس، حس به معنای بخش قسمته، یعنی یک لفظی دارای قسمت‌های زیادی باشه، بخش‌های زیادی باشه، افراد زیادی باشه، حالات کثیره، حالات زیاد داشته باشه. اما اريد به بعض تلک الحسس، اما از اون لفظه بعضی از اون حسسش اراده بشه، بعضی از اون افرادش اراده بشه، بعضی از اون حالاتش اراده بشه، کما اذا اتیت به لفظ الما و اردت ما الفرات فهازا لهو حالتان. مثلا شما نگاه کنید لفظ ما رو میاری، خب لفظ ما حساس متفاوتی داره، حالات زیادی داره، آب فرات، نمیدونم آب، حالا مثلا آب فرات یه حسشه، آب دجله، آب رود مثلا ارس، آب دریای خزر، آب خلیج فارس، اینا حسهای اینطوری شن، آب لوله کشی، آب فاضلاب، نمیدونم هر چی که میخواید بگید، اینا همه حسس و افراد آبن دیگه. ما به اینا میگیم آب یا نه، بالاخره آبن، حالا یا آب کثیف، آب تمیز، بالاخره آبن. اینا میشن حالات، افراد، مصادیق و حسس آب. شاید صد میگه که وقتی شما میخوای یه لفظی اینو دقت کنید راحته، فقط یکم دقت میخواد. شما لفظی مثل آب رو میخوای استعمال کنی، اما وقتی استعمال میکنی میخوای ارادت و مقصودت از اون استعمال لفظ آب، آب به صورت مطلق نباشه، بلکه آبی باشه که یکی از مصادیقشه. مثلا آب فرات رو میخوای اراده کنی، آب لوله کشی رو میخوای اراده کنی، آب دریای خزر یا خلیج فارس رو میخوای اراده کنی. حالا مثالی که ایشون زده آب فرات. دو جور میتونی این اراده رو نشون بدی. توجه فرمودین؟ دو جور میتونی این اراده رو نشون میدی. یه جور اینطوریه که وقتی داری مثلا لفظ ما رو میگی، از همین لفظ ما که میگی اراده آب فرات بکنی. از همین لفظ ما که میگی اراده آب فرات بکنی. شهید صد میگه این مجازه. لفظ ما که فقط بر آب فرات دلالت نداره، که آب فرات یکی از مصادیق و حسس آبه. این که شما بخوای آب رو بگی و فقط از همین لفظه بدون آوردن هیچ قرینه دیگه اراده آب فرات بکنی، این مجازه. همینو بخونیم. فهازا، هازا یعنی چی؟ هازا یعنی این که لفظ ما رو بیاری، لفظ مایی که ذا حسس است، اما از اون اراده بعضی از اون حسس رو بکنی. هازا این کار، یعنی اراده بعضی از حسس و حالات از یک لفظی که مطلق است، لهو حالتان دو حالت پیدا میکنه، دو جور میتونی این کار رو انجام بدی. جور اول، طور اول، الاولا انتستعمل یا انتستعمله. مغالطه که نیست، میشه مجاز دیگه. کل رو میگه اراده جز میکنه، خوندید تو بلاغت دیگه. بعضی وقتا کل رو میگه اراده جز میکنه، جز رو میگه اراده کل میکنه، حال رو میگه اراده محل میکنه، محل رو میگه اراده حال میکنه، به اعتبار ماکان میگه به اعتبار مایکون میکنه، مایکون میگه اعتبار ماکان میکنه. اینا همه میشن مجازی. خود شهید صدر هم داره میگه، میگه این مجاز میشه. اما شهید صدر تو حالت دوم میگه یه حالتی وجود داره میشه ازش اراده معنای خاص کرد، اما مجازم اتفاق نیفته. حالا حالت اولو بخونیم، ان تستعمل یا ان تستعمل، فرقی نمیکنه، هم مجهول میتونید بخونید هم معلوم. تستعمل بخونی یعنی که استعمال بکنی تو، تستعمل مجهول میشه، یعنی تستعمل مخ لفظت الما میشه نائب فاعلش. ان تستعمل یا تستعمل، لفظت الما یا لفظت الما، لفظ ما استعمال میشه به مفردها خودش، فی تلک الحصه به ذات، در همون حصه که شما مراد شماست، مثلا حصه ماء فرات، ای فی ماء الفرات به ما و ما اون خاص، فهازا یکونه مجازن. این مجازه. چرا؟ لأن اللفظ لم یوزل للخاص به ما هو خاص، لفظ ما که برای آب فرات به ما هو آب فرات وضع نشده که، لفظ آب، لفظ ما برای تمام آبها وضع شده. خب این حالت اول. اما حالت دوم، شهید صدر میگه که شما میتونی تو حالت دوم، پس حالت اول شد مجاز، اما یه حالتی هست که استراحاً بهش میگن حالت تعدد دال و مدلول. یعنی چی؟ یعنی شما میتونی لفظ آب رو تصور بکنی، لفظ آبی که مشترک میان آب فرات و تمام آبهای دیگه است، تمام حسه های دیگه است، تمام حالات دیگه است، اما یه لفظ دیگری بیاری با اون لفظ دیگه معنای فرات رو بفهمونی، خواهی دیگه مجاز نیست. این میشه تعدد دال و تعدد مدلول. یعنی شما با متعدد کردن دالت مدلولت هم متعدد میشه. دال رو چجوری متعدد کردی؟ یه لفظ دیگه آوردی. مدلول چطور متعدد شد؟ مدلولم اینطور متعدد شد که ماه خودش دال بر اون حسه کلیه، اما اون قرینه ای که آوردی مدلول جدیدی به تو میده، مثلا میشه مدلول آب فرات. خب شهید صدر میگه ما برای اینکه این کار رو انجام بدیم، مثلا میگیم اعتنی به ما الفرات، یه الفرات آخر ما میذاریم، اینجا دیگه مجاز نیست، این حقیقته. اما اگه میگفتیم اعتنی به ما ان، بعد مقصودمون از ما آب فرات بود، حالت اول، خب میشد مجاز. اما تو حالت دوم داریم تعدد دال میکنیم، یعنی یه دالی اضافه میکنیم. دال که میگم منظور لفظ دیگه، یعنی یه لفظی، یه قرینه‌ای داریم اضافه می‌کنیم که مدلول بیشتری بگیریم. خب میگه این بهترین روشه، مجازم نیست. همین. از ثانیه ان تستعمل یا تستعمل، لفظت الما یا لفظت الما، فی معناها المشترک بین ما الفراد و غیره. این که لفظ ما در معنای مشترکه، معنای دارای حسه و حالات کثیر استعمال بشه، اما تأتی به لفظ آخر، یه لفظ دیگه بیاریم که یدل علی خصوصیت الفراد، دلالت بکنه بر اون معنای فراد، خصوصیت معنای فراد. مثلا به انتقول اعتنی به ما الفراد، به من آب فراد بده. خب حالا سوال، این حسه خاصه آب فراد، حالت خاصه آب فرات، فرد خاص آب فرات چجوری حاصل شده؟ قد افیدت، فهمیده شده است استفاده شده است به مجموع کلمتی ما و الفرات، از مجموع آب و کلمه فرات فهمیده شده، لا به کلمت ما فقط. با کلمه ما فقط حاصل نشده، مثل حالت اول نیست. و کل من الکلمتین، و هر کدوم از این دو کلمه یعنی آب و فرات، قد استعملت فی معنا الموضوع له فلا تجوز. هر کدومی که از این دو تا کلمه در معنای موضوع له خودشون استعمال شدن، پس مجازی اتفاق نمیافتند. و نطلق یا نطلق على اراده الخاصه به هذا النحو، اطلاق میکنیم میگوییم بر اراده خاص به این صورت. ببین ما عنوان بحثمون چی بود؟ استعمال اللفظ و اراده الخاص. لفظ رو میگیم اراده خاص میکنیم. الان با اعتنی به ماء الفرات اراده خاص رو کردیم، یعنی آب فرات رو کردیم. میگه اطلاق میکنیم بر اراده خاص این چنینی طریقه تعدد دال و المدلول، راه تعدد دال و مدلول. خودش توضیح میده فطریقه تعدد دال و المدلول نعنی بها، معناش چیه؟ افادت مجموعت من المعانی به مجموعت من الدوال به ازای کل دال واحد من تلک المعانی. مقصود از تعدد دال و مدلول اینه که به ازای هر مدلولی یه دال داریم. اینطور نیستش که برای همه مدلول ها یه دونه دال داشته باشیم. پس تعدد دال، تعدد مدلول. معنی به ها از این طریقه چی؟ فایده دادن مجموعه‌ای، استفاده کردن از مجموعه‌ای از معانی در ازای مجموعه‌ای از دوال الفاظ به ازای هر دال واحدی از اون معنا، یعنی هر دال واحد، هر لفظ واحد در ازای یک معنا. به این میگن طریقه تعدد دال و مدلول. خب اینم از این بحث. سوال نیست؟ خب الحمدلله. بحث بعدی که اینجا وجود داره که بحث باز بحث روان و راحتیه، بحث اشتراک و ترادفه. سوال بحث اینه، آیا ما در زبان، نه فقط زبان عربی، در اصل زبان، در هر زبانی اشتراک و ترادف داریم یا نه؟ یعنی کلماتی داشته باشیم که اینها مشترک باشن، کلماتی داشته باشیم که مترادف باشن. شهید سعد میگه که شکی نداریم در این که ما می توانیم کلمه مشترک داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی یه لفظ داشته باشیم، لفظ واحد اما معانی متعدد، حالا یا مشترک لفظی یا مشترک معنوی، کار به این بحثش نداره. همچنین شکی نداریم که در زبان لفظ مترادف هم داریم، یعنی الفاظ متعدد داشته باشیم اما همه این الفاظ یک معنا داشته باشن. خب حالا شهید سعد این رو میبره تو فضای وضع و تعهد و اعتبار، میگه بالاخره شما تو اشتراک و ترادف داری چیکار میکنی؟ داری وضع انجام میدی دیگه. باید ببینیم اون مبنایی که تو وضع اتخاذ کردی باهات همراهی میکنه تا اشتراک و ترادف رو قبول بکنی یا نه. شهید صدر میگه با مبنای من شهید صدر، با مبنای اعتبار مشهور، اشتراک و ترادف هیچ مشکلی نداره. بعضی وقتا حکمت وضع اقتضا میکنه که ما لفظ مشترک داشته باشیم. حکمت وضع چیه؟ بنابر اون چیزی که مشهور میگن، تفهیم و تفهم، فهماندن و فهمیدن. با قرینه منظور اونو میفهمونیم. اما بنابر مسلک تعهد آقای خویی واقعا مشکله که ما از اشتراک و ترادف در الفاظ دفاع کنیم. چرا حالا میخونیم؟ همین مقدار رو توضیح بخونیم رو متن. من یه نکته فقط عرض بکنم. یه کسی ممکنه بگه که ما چرا مثلا لفظ مشترک داریم؟ چرا برای هر معنای لفظ گفته نشده؟ توجه فرمودین؟ یا چرا برای یک معنا این همه الفاظ متعدد داریم؟ ببینید زبان شناسی خودش یک علمه. این سوال رو یه بخشیش رو باید زبان شناسی به ما پاسخ بده. اما در حدی که به ما کمک بکنه و آشنا بشیم اینه که عقلا در اعتباراتشون به جای اینکه بیان برای هر معنای یک لفظ رو وضع بکنن، برای معانی متعدد میان یک لفظ واحد وضع میکنن. چرا این کار میکنن؟ چون در واقع از تعدد وضع جلوگیری کنن. وضع آقایون، وضع معونه میخواد، وضع معونه میخواد. سوال شما رو هم جواب میدم آقای اخلاقی، وضع معونه میخواد. البته که شهید صدر همین مقدار تو حلقه ثالثه اشاره میکنه بهش، ولی در اینجا دیگه اشاره نکنه. حالا ما اشاره میکنیم. وضع کردن معونه میخواد. فرایند وضع تو مبنای شهید صدر که خیلی طولانیه، قرن عکیر میخواد. خب اوغلا میبینن که بخوان برای هر معنا یه لفظ جداگونه وضع بکنن خیلی سختی داره. میگن آقا یه لفظ بذار معانی متعدد پشت بندش براش وضع کن. بعضی وقتا هم اینطوریه که میان برای یک معنای واحد چند لفظ وضع میکنن. چرا؟ چون میخوان تفنن در عبارت داشته باشن، چون میخوان که مخاطب خسته نشه، همش تکرار لفظ باشه. این میشه غرض پشت ترادف و اشتراک. اما سوال پرسیدن، گفته بودیم که هدف ما از خواندن اصول زبانشناسی عقلاست. بله، ما میخوایم عقلا را بشناسیم که چطور حرف میزنن، اما کاری نداریم که فلسفه پشت زبانشناسی چیست. این چیزا میشه فلسفه زبانشناسی، یعنی اون میشه علم زبانشناسی، نه زبانشناسی عقلا. زبانشناسی عقلا یعنی که من بفهمم عقلا تو محیطهای خودشون چطور صحبت میکنن، عقلا در محیطهای تقنینی و قانونگذاری چطور حرف میزنن، عقلا در محیطهای مولا و عبدی چطور حرف میزنن، عقلا مثلا آیا عام و خاص دارن؟ آیا مطلق و مقید دارن؟ آیا عقلا مثلا استعمال لفظ و اراده خاص میکنن یا نمیکنن؟ آیا عقلا مثلا براشون اتفاق میفته که استعمال زیادی داشته باشن، در اثر استعمال زیاد براشون وضع اتفاق میفته؟ آیا عقلا از اطراد استفاده میکنن یا نه؟ اصلا عرفی هست یا نه؟ اینا زبانشناسی که ما میگفتیم منظور اون ایناست، یعنی کشف راههای حرف زدن عقلا. عقلا چطور صحبت میکنن؟ حالا این که مثلا من بیام از این مسئله صحبت کنم که فلسفه پشت این زبانشناسی عقلا چیه؟ چرا عقلا دارن اشتراک رو واقع میکنن؟ چرا دارن ترادف رو در زبان به وجود میارن؟ این میشه علم زبانشناسی. اما در این که اشتراک و ترادف یه طریقه عقلای حرف زدنه، میشه شناخت زبانشناسی عقلا. یعنی منه مثلا ستوده وقتی میخوام در واقع در بیان شارع برم استکشاف کنم، استنباط کنم حکم شرعی رو، میتونم از طریقه عقلایی استفاده کنم، چون شارع خودش احد من العقلا بل رئیس هم مثل عقلا حرف زده. پس تو کلام شارع هم اشتراک داریم، ترادف داریم. ما اینو میخوایم، بیشتر از این کاری نداریم. خب همین مقدار رو متن بخونیم. لا شک فی امکان الاشتراک و هو وجود و معنیین للفظ واحد. اشتراک چیه؟ وجوده، دو تا معنا برای لفظ واحد. و ترادفه، ترادف عطف اشتراک، لا شک فی امکان الاشتراک و ترادفه و هو وجود و لفظین لمعنا واحد. بنا این لا شک بناءً على غیر مسلک تعهد فی تفسیر الوضع، بنا بر غیر از مسلک تعهد در تفسیر وضع. خب آقای اخلاقی پرسیدن که مرحوم شهید اینجا کلن 10 خط اعتبار و تعهد رو توضیح داد، بعد 110 خط بهش اشکال کرده. خب کامل اول توضیح ندادید که فهم بشه. مسلک تعهد فهم نشده؟ اگر فهم نشده همجور دوباره توضیح بدیم. اما به نظرم ما سعی کردیم که تعهد رو یه جوری در واقع توضیح بدیم که مشکلش حل شه. بله تعهد مفصل تر از این هاست، ولی اون مقداری که ما نیاز داریم اینجا 600 کافی بوده که گفته. به نظرم بیشتر از این لازم نیست. آره کم توضیح داده، بیشتر میتونست توضیح بده، اما تو حلقات بعدی. اولا ببینید کتاب حلقات کتاب آموزشیه، کتاب در واقع اجتهادی یا کتاب درس خارجی نیست. شما میخواید مفصل نظرات شهید صدر رو ببینید، باید تو حلقه ثالثه یا تو بحوث اونجا مشاهده کنید. لذا اشکال شما وارد نیست به شهید صدر. شهید صدر کتاب آموزشی نوشته. خب و مجرد و کون الاشتراک معدیان الال اجمال و تردد سامن فی المعنی المقصود لا یوجب فقدان الوضع المتعدد لحکمتهی لأن حکمته انما هی ایجاد و ما یصلح لتفهیم فی مقام الاستعمال ولو به ذم القرینه. یک کسی ممکنه اشکال کنه آقا این اشتراک آوردن شما منجر به این میشه که مخاطب ما مردد بشه، کدوم معنا رو بفهمه؟ پس این اصلا حکمت وضع نداره. تفهیم و تفهم حکمت وضع دیگه، شما میخوای بفهمونی. خب این مشترک لفظی مخل به این غرضه، مخل به این حکمته. پاسخش چیه؟ پاسخش اینه که حکمت وضع اینجا اقتضا میکنه که برای تفهیم در هر مقامی که میخواد استعمال بشه قرینه بیاره، به خاطر اینکه مصلحت بزرگتری پشت این مشترک لفظی وجود داره. شما اینطور نگاه نکنید که آقا پس الان اینجا تردد حاصل شد برای مخاطب، نمیفهمه مقصود رو، پس حکمت نداره. نه خیر، مصلحت اقوایی پشت این وجود داره و اون نکته‌ای بود که عرض کردم. واقعا وضع در واقع متعدد برای هر معنا، اینکه یه لفظ رو وضع بکنیم این معونه داره، بعد اون وقت دایره لغات یک زبان انقدر زیاد میشه، اون وقت یادگیری اون زبان مشکل میشه. اینا همه توی عقلا، تو نظر عقلا مد نظرشونه. ارتکازی ها، یعنی موقعی که مثلا میخوان این لفظ رو برای معنا به کار ببرن یا وضع کنن، این چیزا تو ذهنشون نیست، ولی ازشون بپرسی چرا این کارو کردیم که به خاطر اینکه خب بابا زیاد میشه، برای چی این کارو بکنم؟ یه لفظ دارم هزار تا معنا می‌نیزم توش، هر موقع خواستم یه معنی رو بگم قرینه براش میارم. کاملا درست و عقلایی عرفیست. میفرماید که و مجرد و کون الاشتراک، این که اشتراک معدیان الال اجمال منجر به اجمال میشه و تردد سامه مردد میشود در معنای مقصود، لا یوجب موجب نمیشود که وضع متعدد فاقد حکمت وضع باشد. لا یوجب فقدان الوضع المتعدد لحکمتهی، لحکمت متعلق به فقدان است. چرا؟ لأن حکمت الوضع انما هی حکمت وضع ایجاد و ما یصلح، ایجاد کردن هر آن چیزی است که صلاحیت دارد لتفهیم فی مقام الاستعمال ولو به ذم القرینه. ما با ذم القرینه مشکلمون حل میکنیم. خب این از اما بریم سراغ پس این توضیحی که شهید صدر فرمودن علا غیر مسلک تعهده. اما علا مسلک تعهد چی؟ شهید صدر معتقده که اشتراک و ترادف علا مسلک تعهد دچار مشکله. چرا؟ تعهد چی بود آقایون؟ تعهد این بود که متکلم مستعمل در حینی که داره استعمال می کند، در حینی که داره استعمال می کنه متعهد بشه، حینی که داره اراده می کنه تفهیم معنایی رو بفهماند، معنایی را به مخاطب، در اون حینی که اراده می کنه معنایی رو به مخاطب بفهماند متعهد بشه، ملتزم بشه که معنایی رو اراده کنه که موضوع له این لفظه، یعنی لفظ خاصی رو بیارد برای اون معنایی که براش وضع شده. بعد گفتیم لازم این حرف چی بود؟ لازم این حرف اون بود که هر مستعملی واضح هم هست، یعنی هر کسی که داره استعمال میکنه در همون حین واضح هم هست، یعنی ما تعدد واضح داریم، همه واضح هم. همه استعمال شده. هر زمانی که استعمال اتفاق میفته وضع هم اتفاق میفته، چون شما اراده رو دخیل کردی در تحقق وضع. خب کار خراب میکنه، شاید اینجا کامل جواب داد دیگه، کار نداره. خب حالا شهید صدر اینجا حرف میزنه، میگه که شما وقتی که تعهد رو تفسیر وضع قرار دادی دیگه نمیتونی اشتراک و ترادف رو درست کنی. میدونی چرا؟ اشتراک چی بود؟ میگفتیم یک لفظ چند معنا، تعهد چیه؟ یک معنا یک لفظ. یعنی وقتی میخوای لفظی رو بیان کنی متعهد بشی که معنای حقیقی و یک معنای اون رو اراده کنی. اگر بخواد اشتراک در فضای تعهد درست بشه لازمش اینه که در این حینی که داره لفظ رو بیان میکنه اراده و قصد همه اون معانی مشترک هم کرده باشه، یعنی در حین تعهدش به لفظ باید همه معانی رو متعهد باشه. بعد اون وقت شما از کس از خود آقای خوی این حرف رو بپرسیم که من واقعا این حرف نمیخواستم بگم، اصلا محاله، نمیشه که یعنی کسی که داره استعمال میکنه، کسی که متعهد شده که در حینی که لفظ رو بیان میکنه معنای موضوع لهم بگه، ازش بپرسی که خب آقای مستعمل متکلمی که واضح هم هستی، آیا در اینی که داری ملتزم میشی و متعهد میشی همه معانی مشترک رو تعهد کردی که اراده کنی؟ میگه نه والا، اصلا امکان نداره، من چطور مثلا کلمه این که مشترک لفظیه تمام معانیش رو در اینی که میخوام اراده کنم قصد تفهیم بکنم تمام معانیش رو اراده بکنم؟ اصلا امکان نداره، سخته، ممکن نیست. پس کسی که قائل به تعهده اشتراک رو نمیتونه توجیه کنه. همین رو بخونیم. و اما علا مسلک تعهد فلا یخلو تصویر الاشتراک و ترادف من اشکال. تصویر اشتراک و ترادف خالی از اشکال نیست. چرا؟ لأن التعهد اذا كان بمعنى الالتزام بعدم الاتيان باللفظ الا اذا قصد تفهيم المعنى الذي يزع له اللفظ. میگه تعهد اگر به معنای این باشه که ملتزم باشه به این که لفظ را نیارد مگر زمانی که قصد کرده باشه تفهیم معنای موضوع له رو، امتنع الاشتراک المتزمن لتعهدین من هذا القبیل به نسبت الى لفظ واحد، ممتنع خواهد شد اشتراکی که متزمن دو تا تعهد است من هذا القبیل، از این قبیل از تعهدات، اون هم به نسبت به یه لفظ واحد. چرا ممتنع؟ از یلزم، لازم میاد که ان یکون عند الاتیان باللفظه، لفظ رو که میخواد بیاره قاصدا لکل المعنی. حالا این دوتا معنا گفته، بعضی وقتا مشترک لفظی ما بیش از دوتا معناست، خب خیلی سخت میشه. وفاعا به کل تعهدین، از باب این که بخواد به هر یکی از این تعهد را وفا کنه باید هر دوتا تعهد هر دوتا معنا رو تو ذهنش داشته باشه. آقا غیر مقصود من متعهد جزمن، بعد از خود آقای متعهد یعنی کسی که داره استعمال میکنه که واضح هم هست بپرسی، میگه واقعا مقصود من این نیست، یعنی من واقعا این کار نمی کنم. از خود آقای خویی هم بپرسی، میگه من همچین حرفی نمیخواستم بزنم. خب پس مشکل پیدا میکنی، ما نمیتونیم لفظ مشترک رو بنابر نظریه تعهد وضعش رو درست کنیم، کما اینکه لفظ مترادف رو هم نمیتونیم کار بکنیم. خب مترادف چی؟ مشکل مترادف چیه؟ و اذا کان تعهد به معنی الالتزام بالاتیان باللفظ عند قصد تفهیم المعنا، اگر هم تعهد به معنای ملتزم شدن به این که لفظ رو بیاره هنگامی که قصد تفهیم معنا میکند باشه، باز امتنع ترادف المتضمن لتعهدین من هذا القبیل به نسبت الى معنا واحد. ترادف هم محال میشه. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه تو ترادف چه اتفاقی میفته؟ معنا واحده اما چند تا لفظه. یعنی در حینی که اراده قصد معنای واحد میکنه باید الفاظ متعددی رو هم تصور بکنه. باز اینم محاله. یعنی واقعا ما خدایی بین خودمون وجدانه وقتی میخوایم یه لفظی رو یه معنایی رو اراده کنیم که مخاطبون بفهمونیم، بعد این معانی این معنایی که میخوایم بفهمونیم الفاظ مترادف داشته باشه، آیا واقعا هینی که میخوایم معنا رو بفهمونیم همه الفاظ میاد تو ذهنمون، قصد همه الفاظ رو میکنیم؟ انصافا این کار رو نمیکنیم. خب شهید صد میگه آقا جان خب این تعهد چیه شما درست کردید؟ آقا نمیتونی لفظ مترادف رو درست کنی. آقا لفظ مترادف وجدانن وجود داره تو لغت، ما داریم میبینیم، پس معلومه ریشه خرابه، تعهد مشکل داره. حضرت آقا اشکال شهید صدر. امتنع ترادف المتضمن لتعهدین من هذا القبیل به نسبت الى معنا واحد، ممتنع خواهد بود ترادفی که متضمن است برای دو تا تعهد. مثلا شهید صد مثال که میزنه مثال ساده میزنه، میگه دو تا تعهد یعنی یک معنا دو تا لفظ، خیلی وقتا بیش از دو تا لفظ مترادفن. امتنع ترادف، ترادف ممتنع خواهد بود که متضمن است به تعهد از این قبیل به نسبت الى معنا واحد، از یلزم لازم می آید که ان یعتی به کل لفظینه، هر کدوم دو تا لفظ رو بیاره، ان قصد تفهیم المعنا و هو غیر مقصود من المتعهد جزما، همچین چیزی اصلا وجود نداره هنگام قصد. شهید صد میگه من مشکل رو حلش میکنم، نگران نباشید، مشکل قابل حله. مشکل چطور حل میشه؟ میگه با سه تا جواب میتونیم حل کنیم. سوالتون رو جواب میدم آقای اخلاقی آخر سر. بگیم که ما اینجا تعدد متعهد داریم. یعنی چی؟ یعنی من که یه نفرم، منی که الان میخوام استعمال کنم لفظ مشترک رو، در خود من اعتباراً تعدد وجود داره. یه بار تعهد میکنم نسبت به مثلا لفظ، فرض کنید کلمه این دوتا معنا داره، یه بار متعهد میشم نسبت به لفظ این برای معنای این باصره، یک بار تعهد میکنم نسبت به لفظ این برای معنای مثلا اینه که جاسوس باشه. با تعدد متعهد درست بشه. یا توی ترادف هم همچنین، یک بار تعهد میکنم نسبت به این معنا برای لفظ شماره یک، یک بار تعهد میکنم برای همین معنا برای لفظ شماره دو. پس حل اشکال با تعدد متعهد باشه، اون هم اعتباراً، نه اینکه تعدد متعهدین دوتا آدم بیاریم، خودمون. و حل الاشکال اما به افتراز تعدد المتعهد، همین، بیشتر از این دیگه توضیح نداده. خب راه حل دوم چیست؟ او به افتراز وحدت المتعهد به ان یکون متعهدن به عدم الاتیان به لفظ الا اذا قصد تفهیم احد المعنیین به خصوصه، او متعهدن عند قصد تفهیم المعنا به الاتیان به احد اللفظین. راه حل دوم اینه که بگیم نه، و تعدد متعهد نیست، وحدت متعهده، اما قصد متعهد متفاوته. یعنی کسی که نظریه تعهد رو بیان میکنه وقتی میخواد مشترک لفظی و ترادف رو توضیح بده، اینطوری توضیح بده که تعهد در مشترک لفظی و در ترادف اینگونه است که تعهد میکنه لفظ رو نیاره مگر زمانی که قصد تفهیم یکی از اون معانی مشترک لفظ رو داشته باشه، نه همش رو، یکیشو. یا تو ترادف تعهد میکنه که هنگام اراده این معنا برای اینکه اونو قصد بکنه برای تفهیمش به مخاطب، فقط یک لفظ از اون الفاظ رو بگه، در واقع قصد کنه و بفهمونه، او به افتراز وحدت المتعهد به ان یکون متعهدا، طرف بگه آقا ما وحدت متعهد داریم اما با این تفاوت که متعهد باشد به عدم الاتیان به لفظه، لفظ رو نمیاره مگر زمانی که قصد کرده باشه تفهیم یکی از اون دو معنا را به خصوصه در مشترک لفظی، او متعهدن در ترادف که چی؟ عند قصد تفهیم المعنا، زمانی که میخواد معنا رو بفهمونه بالاتیان به احد لفظن، یکیشون بیاره نه همشونو. این تعهد درست میشه، این حالت دوم. اشکال پاسخ سوم به این اشکال، بگیم که باز دوباره وحدت متعهد هست اما بگیم در اشتراک، توجه فرمایید، در اشتراک و در ترادف تعهد در واقع برای بیان لفظ و معنا مقید باشه به عدم دیگری. یعنی چی؟ یعنی منی که مثلا میخوام لفظ مشترک رو متعهد باشم که تفهیم معنا کنم و لفظ رو بگم، تعهدم مقید به اینه که معنای دوم رو تصور نکنم. یا در ترادف وقتی میخوام یک معنایی رو با الفاظ متعدد بگم یکیشو انتخاب کنم، تعهدم در ترادف برای بیان معنا مقید به این باشه که لفظ شماره یک رو بگم ولی لفظ شماره دو رو دیگه اراده نکنم، مقید به عدم اون دیگری باشه. او فرض تعهدین مشروطین، این تعهدن مشروطین که میگنی دو تا تعهد، یکی در اشتراک یکی در ترادف، نه اینکه ما دو تا تعهد داریم ها، دقت بفرمایید، فرض تعهدین مشروطین در اشتراک و ترادف، علا نحوین به صورتی که یکون المتعهد و بهی فی کل منهما مقیدن به عدم الاخر، کسی که متعهد میشه در اونها مقید باشه به عدم دیگری، یا میخواد بگه این لفظ رو بگه دیگه اینو نگه، یا اگه میخواد اون یکی رو بگه دیگه اینو نگه و تعهد نکنه که بخواد اینو بفهمونه. همچنین تو ترادف این عبارت رو که خوندم جور دیگه هم میشه خوند، یکون المتعهد بهی فی کل منهما مقیدن به عدم الاخر. متعهد که بشه یعنی اون چیزی که میخواد تعهد کنه به فهمانه، یعنی معناه لفظه اینا. خب این هم از این مسئله، خیلی طولانی شد، والحمدلله رب العالمین.